1345 که میخواستید برید آمدید تهران یا ساکن تهران بودید دیگه؟
تهران بودیم کم و بیش، البته نطنزم میرفتیم میومدیم.
اولین پرواز خارجی شما بود، به اصطلاح همون موقع میگفتن سوار طیاره شدید، رفتید همین مهرآباد؟
رفتیم مهرآباد و بله دیگه
اولین پروازتون
بود. اولین پرواز بود بوئینگ 707 هواپیمایی ملی ایران بود و میدونی ناوگان هواپیمایی ملی ایران یکی از بهترین ناوگان‌های هواپیمایی دنیا بود، یعنی در حد لوفتانزا اون زمان. البته لوفتانزا بعد تو این 40 سال هم خیلی رشد کرد، الان نزدیک 1000 هواپیما داره، ولی بله
با اون هواپیما رفتیم
707 که اولین بار بود سوار این هواپیمای جت می شدیم، رو هواپیمای ملخدار هم سوار نشده بودیم و خیلی احساس خوب بود. من اونجا حس می کردم که یه احساس خیلی جالب بود، چجور با شتاب با یه شیب بسیار تند هواپیما ما رو بلند می کرد و پشتم به صندلی چسبیده بود. بله اولین بار بود.
و رفتید وارد شهر فرمودید؟
شهر نورنبرگ.
نورنبرگ بره. چه جور شهریه این شهر؟
شهر خوبیه، اون دادگاهش که شاید یاد شنیده باشید، دادگاه
فقط نورنبرگ. همین نورنبرگ. نه شهر ولی نمیدونیم چه جور شهر صنعتیه.
آلمان تقریبا همه شهرهاش و مثلا شهرهای بزرگش صنعتی هستن، شهر صنعتی بود، البته فرهنگ خودشون هم دارند و واقعا کشور حالا خوبی است. من خاطرات خیلی خوبی از این کشور دارم، ولی خب خیلی سریع درسم رو تموم کردم.
از اون زمانی که شما وارد آلمان شدید 20 سال تقریبا از جنگ جهانی دوم میگذشت، شبیه جنگ زده ها بودن؟
خب طبعا ببینید همونجور که میفرمایید ایشان در 1945 جنگ تموم شد، من سال 1967
67 حدودا
20 سال. خب تو 20 سال کشوری با اون پتانسیل صنعتی و اقتصادی که قبل از جنگ هم داشت خیلی خوب رشد کرده بود. ولی جالبه که عرض بکنم من قطار که سوار می شدم آلمان رو همون جور می دیدم که تو جنگ جهانی توی فیلم ها دیده بودم، یعنی قطارها هنوز دود داشتن، دودی بودن و طبیعت اونطوری بود. البته خیلی رشد کرده بود، شاید چند میلیون کارگر مهاجر خودشون رو ورده بودن، چون اقتصادشون خیلی رشد کرد تو این 20 سال و مخصوصاً از ترکیه، ایتالیا، اسپانیا، یونان کارگر مهاجر داشتن. آه. که اینا بعدها همه دیگه موندن اونجا و کم و بیش
دیگه آلمانی شدن
شدن. بله بچه هاشون که دیگه حتما
در آلمان شد. چی دیدید که گفتید کاش کشور منم مثلا مجهز بشه به همچین سیستمی یا همچین شکلی یا صاحب این پیشرفت بشه؟ چیزی بود که جلب توجه بکنه برای شما یه 21-22 ساله؟
20 ساله دیگه.
20 ساله بودید؟
با 19 ساله من دیگه بعد از دبیرستان. آره دیگه رفتیم. ساله بود. یک سالی 6 ماهی زبان آلمانی رو در انسو گوته تهران آموزش گرفتیم و رفتیم. والا کشور آلمان من هنوز هم معتقدم پیشرفته ترین و منظم ترین کشور دنیاست.
بله.
ببینید امریکا بزرگه، کشورهای مثل انگلیس، فرانسه اینا خوبن، ولی هیچ کدوم این آلمان نمیشن. آلمان از نظر تکنولوژی در اکثر رشته ها اوله. گفته میشه که یک سوزن خیلی ریزی رو امریکایی‌ها به عنوان مصنوع خودشون فرستاده بودن آلمان همون سالهای اول بعد از جنگ جهانی دوم که ببینید ما یه همچین قطعه ظریفی رو درست میکنیم. اون وقت آلمان ها همون رو از مقطعش سوراخ زده بودن و پس فرستاده بودن، گفتن خب ببینید همین قطعه ظریفی شما رو ما به این شکل با این تکنیکمون سوراخ دار میکنیم.
قدرت صنعتی و تکنولوژی که خودشون
بله. نه خیلی واقعا آلمان ها حالا در این صنایع پیشرفته امروزی هم مثل اینترنت و الکترونیک، کامپیوتر اینا ژاپنی ها اولن. ژاپنی ها در یه رشته هایی از آلمان ها جلوتر بودن و در خیلی از رشته های دیگه آلمان ها جلوتر بودن،
یعنی عقب نموندن از روند پیشرفت جهان، بروز شدن.
آلمانی ها بعد. نه به هیچ وجه، به هیچ وجه. آلمان ها در رشته های صنعتی، ماشین آلات سازی صنایع شیمیایی نخبن و در اکثر صنایع، مثلا در خودکارسازی صنایع، خودروسازی، الان خودروسازی امریکا تقریبا متوقفه، اما آلمان ها هنوز بهترین خودروهای دنیا رو میسازن. داستان چین و رشدش یه قصه دیگه است که حالا که فرصت شد اشاراتی میکنم.
یه خود متأخره،
متأخره ولی سریع بود، سریع بود درست تو 40 سال گذشته.
عجیب بود
اینا از صفر رسیدن به این جایی که بزرگترین اقتصاد دنیا رو به چالش گرفتن. نهایتا آلمان ها بسیار در رشته‌های صنعتی و بسیار از رشته، حالا نه تنها صنعت، در فرهنگ، در شهرسازی، در مسائل اجتماعی، در سیاست، اونا بعد از اون دو تا خبط بزرگی که در جنگ جهانی اول و دوم به خصوص کردن، دلیل رشدشون این بود که تخریب کامل شدن، هم ژاپنیا هم آلمانیا، و اینا تقریبا نومیدانه با ناامیدی از صفر شروع کردن و همین به نظر من عامل پیشرفتشون شد.
برگردیم به سال 1967 که شما رفتید شهر نورنبرگ، وارد شدید و دانشگاه و درس و مشقتون آغاز شد در رشته سرامیک.
بله.
4 سال طول کشید تا درس بخونید در آلمان غربی بود.
در آلمان غربی، بله. اونجا مرکز تولید ظروف چینی آلمان بود که میشه گفت مرکز تولید ظروف چینی دنیا بود. از نظر کیفیت، بله، و کمیت.
آها.
یعنی مثلا یه چیز حدود 100 هزار تن، شاید هم 150 هزار تن تولیدشون بود در سال. 70-80 کارخانه فوق‌العاده خوب داشتن و کیفیتشون هم که من به عنوان کارشناس همیشه اول بوده در دنیا.
حالا اینم نکته است که مرکز تولید و مرکز دانشگاهی اینا در یک شهر و در کنار هم
بودن. در یک شهر که نبودن، در اون منطقه بودن که مرکزش نورنبرگ بود در شمال باواریا.
چه سالی فارغ التحصیل شدید؟
سال 1971 1350 خودمون بود.
برگشتید؟
برگشتیم. البته
چرا نموندید آلمان؟
بلکه من قول داده بودم بیام اینجا کمک خانواده دیگه.
خیلی هم فکر نمی کردید که
نه،
ذهنتون نیومد که حالا من بمونم دیگه چه کاری برگردم ایران؟
والا نه دیگه، عشق و علاقه به وطن و قول و قراری که داشتیم
قوی بود که براتون گردونه.
من برگشتم و ماندم.
بله.
و کارگاه پدری رو رشد دادم و به هر حال از یک کارگاه بسیار محدود تبدیل شد به یک کارخانه قابل قبول و این محصولاتی هم که منازی کردید
در
همون دوره است، از جمله همین گلدان
فوق‌العاده زیباست. این بله. که آقای قصایی اشاره میکنن، میخوام براتون بگم یک اثر هنری فوق‌العاده زیباست که میفرمایند در طول دهه 50 تولید شده در کارگاه پدریشون. فوق‌العاده زیبا، فوق‌العاده زیبا. به این چی میگید چینی که روش نقاشی کشیده شده؟
بله، این گلدان البته سرامیک، هنوز از نظر ما منتها سرامیک خیلی مرغوبیه. اون نقوش طلاییش همه طلای واقعی و کار دسته.
آها.
اون تصویرها و اون چهره های غیر طلاییش، اینا نمونه هایی بود که من در همون آلمان که بودم سفارش دادم و تولید کردم و آوردم و کارگاه روش کرد، خوب بود.
کارگاه کماکان در نطنز بود؟
کارگاه در نطنز بود. بعد دیگه من تر و توسعه رو طبعا میخواستم اجرا کنم که این در نطنز به اصطلاح ظرفیت و پتانسیلش نبود. نطنز همجور که اشاره کردم شهر کوهستانی بود و هست و این زمین صاف و آب کافی و از همه مهمتر گاز طبیعی که مورد نیاز این صنعت بود در اونجا در اون سال نبود. از سال 53-54، یعنی 3-4 سال قبل از انقلاب، من جستجو کردم که کجا میتونم کارخونه بهتر و بزرگتر و توسعه اجرا کنم که نهایتاً به اصفهان ختم شد.
بله.
چون اصفهان 100 کیلومتر از نطنز فاصله داشت و تهران هم که همون سالها اجازه صنعت نمیدادن، ما به اصفهان هدایت شدیم و در سال 1355 موافقت اصولی گرفتیم. تا مقدمات رو جور کردیم، زمین و سالن و چاه آب و دیوارکشی و غیر ذلک، انقلاب شد. منم هر روز صبح زود از نطنز میرفتم اصفهان، 140 کیلومتر بود چون طرف شیراز بود، این زمین جنوب غربی اصفهان دقیقا، و جاده اصفهان به مبارک است، کیلومتر 43 اصفهان به مبارک است، 160 تا 170 کیلومتر بود. من چون 120 کیلومتر تهران نطنز بود، معذرت میخوام، اصفهان به نطنز بود، یه 7-8 کیلومتر تو شهر بود و کیلومتر 43 آدرس ماست، اصفهان به مبارک.
صبح زود میرفتی؟
صبح زود میرفتم
از نطنز، شب دوباره برمیگردم،
شبم برمیگردم، یه دو ساعت راه میرفتم. خیلی این سفر من رفتم اومدم. بعد دیگه
ولی کماکان مجردید و هنوز ازدواج نکردید.
1351 من ازدواج کردم.
آها 51 ازدواج کردید.
بله 1351 ازدواج کردم و البته دو سال سربازی رم داشتم. اون روز افسر سپاه دانش شدم، ولی چون نطنز نیاز داشت در شهر نطنز این خدمت رو انجام دادم. 6 ماه اولیه در تهران در پادگان آموزش دیدم، بعد دیگه در نطنز 1 سال و نیم بقیه‌اش رو در اداره آموزش پرورش افسر سپاه دانش بودم که دوره سربازی طی شد. 6 ماه تهران بودم، مجدد برگشتم به نطنز و اون کارگاه پدری رو احیا کردم و تا اونجا که میشد جلو.
ولی از اون بعد شما سر خونه زندگی خودتون بودید و مستقل بودید.
بله
خانواده پدری،
ساختمان خانه پدری بزرگ بود، همونجا استفاده
قدیم رسم بود.
بله.
همه با هم زندگی میکردن،
با هم بودن بودیم و خانواده منزل هم بزرگ بود. میشد این کار بکنیم، چند طبقه بود، زمین بزرگی داشت، حیات بزرگی داشت. نهایتاً به این شکل شد. خانم منم معلم دبستان دبیرستان بودن.
بله.
بعد دیگه به این شکل شد دیگه. از سال 57 که من آمده شد میکردم، اصفهان جزو شهرهایی بود که اولین حکومت نظامی در اصفهان اتفاق افتاد و دیگه مانع آمده شد ما شد بود که بعضی شبها میرفتم همونجا میموندم. نهایتاً به این شکل. بعد دیگه یکی دو سالم 58 هم پدر من مرحوم شد، ما یه روابط خیلی عرفانی نزدیکی داشتیم. بعد دیگه
کارگاه تعطیل نشد،
کارگاه نطنز تعطیل نشد، کارگاه اصفهان چون ساختمانی بود متوقف شد. خب الان انقلاب شده بود، بعدم جنگ شروع شد، ببینیم حالا چی میشه چی نمیشه. ولی از سال 1363 مجدداً کار رو، یا 62 کار رو شروع کردم.
همزمان هم نطنز کار میکرد هم اصفهان.
بله.
و هر دو رو خودتون مدیریت میکردین.
بله.
خب شنوندگان عزیز، امیدوارم تا این لحظه گفتگوی من با آقای قصایی پیشکسوت صنعت تولید چینی متوجهتون قرار گرفته باشه. همراهی بفرمایید برنامه نام‌آوران صنعت رو از رادیو اقتصاد. خب آقای قصایی عزیز، برای ما بگید که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی با یکی دو سال وقفه کارگاه شما در اصفهان شروع به کار کرد و تونستید راه اندازیش بکنید. سخت نبود در شرایط جنگ؟
بله بسیار سخت بود. ما فاز اول کار رو در سال 66 1366 راه اندازی کردیم و مثلا خاطره جالب این بود که همون سالها و قبل از این 66 مرتب میگهای عراقی میمدن اصفهان رو بمباران میکردن.
آره اصلا وحشتناک.
از اصفهان یکی از جایی بود که خیلی بمباران شد،
دسترس انگار
آره نزدیک مرز عراق بود دیگه. بله. و ما اتفاقا کارشناسان آلمانی اونجا در حال نصب ماشینالات و اینا بودن. و خوب یادمه که یک روز که یک هواپیما رو ضد هوایی ایران ساقط کرد روی پالشگاه نفت اصفهان، این آتش گرفته بود و داشت عمودی میسوخت و سقوط میکرد
و شما این صحنه رو داشتید میدیدید.
ما این صحنه رو به این دلیل میدیدیم که اون کارشناس آلمانی حالا آژیر زده شده بود و اینا، توجهش جلب شد، دوربینش برداشت رفت بره فیلم بگیره. البته خب ما بیرون شهر بودیم، ما کیلومتر 43 جاده مبارکه بودیم.
بله.
از خطر دور بودیم و در اون شرایط خب ما کارخونه رو ساختیم، فاز یکش رو. و بعد این در فازهای متعدد و مکرر بیش از 10 برابر بزرگ شد. به همین دلیل شد که از واحدهای بزرگ دنیا، یکی از مدرن‌ترین در دنیا و یکی از با کیفیت‌ترین در دنیا. ما با 80 نفر شروع کردیم، الان حدود 1500 نفریم. ما با 800 تن شروع کردیم تولید در سال، الان با آخرین فاز توسعه‌ای که همین روزها داره اجرا میشه و راه اندازی بخشی میشه به 14000 تن میرسیم، یعنی بیش از 10 برابر 15 برابر گسترش پیدا کرد. دائم گسترش داریم، دائم کمی و کیفی رو گسترش داریم. اینکه چینی چه جور ساخته میشه،
خب کارخونه‌ش رو برای شنونده های ما تصویر بکنید که مواد اولیه چیه، چه جوری وارد میشه، چی میشه و میرسیم به محصول.
مواد اولیه اکثریت کانی های آذرین هستن، مواد معدنی هستن. سه عنصر اصلیش کائولینه که همون خاک چینی باشه، فلدسپات حالا یا فلدسپار به انگلیسی و کوارتز یا سیلیس. این سه عنصر اصلی هن، اولی 50%، اون دوتایی که 25%، البته به شرطی که خالص و ناب باشه، با هم ترکیب میشن. البته ادیتیو ها و افزودنی های 5-6 تا 7-8 داره، ولی این سه تا عنصر اصلی هن. اینا بایستی اول خردایش بشن، بایستی سایش بشن و بعد اینا به صورت مایع در میان و بعد به صورت گل در میان و فرم داده میشن، شکل پذیری انجام میشه. مثلا فرض بفرمایید یه دونه بشقاب، بعد از این که به صورت مایع در اومد به شکل گل در میاد و این تبدیل میشه به یک بشقاب با دستگاه های فرم دهی. بعد سه مرحله پخت داره، ما به اصطلاح میگیم پخت بیسکویت، که ربطی به بیسکویت شیرینی بیسکویت نداره، به معنی اینه که یه پخت اولیه داره در 1000 درجه سانتیگراد برای اینکه یه استحکام اولیه پیدا کنه برای عملیات بعدی. بعد پخت لعابیه که در 1400 درجه سانتیگراد، چینی مرغوب آلمانی این 1400، چین و ژاپن حدود 1200، حتی فرانسه و انگلیس هم به 1400 نمیرسه. بینا رو آلمان ها میگن هارت پورسلان، یعنی هارت پورسلین، یعنی چینی سخت، سخت‌ترینه. بعد یه پخت دکور هم داره، پس سه تا پخت داره، اولیه، اصلی و آخری. پخت دکور هم در بین 800 درجه تا 1200 درجه بسته باز به کیفیت پخته میشه. این وقتی پخته شد میشه ظروف چینی دکور شده. البته مراحل تولید خب یه خود مفصل تر از اینه.
از اون 0 تا 100 از نظر زمانی چقدر طول میکشه تا یک محصول تولید بشه دکور شده؟
ما یه وقت آزمایش میکنیم، ظرف 2-3 روز اینو خارج از روال به قول پرسنل خودمون پیشتازش میکنیم، میایم سریع تولید میکنیم، هم نمونه رو ببینیم چی میشه. ولی بخواد به طور طبیعی سریالی تولید بشه بیش از 1 ماه، حدود 1 ماه، چون شروع میشه و انتها هم بسته‌بندی میشه.
درست.
ولی یه کارخانه چینی سازی رو باید حتما دید تا آدم یه چیزی دستگیرش بشه از تولید چینی.
سامانه پیامکی ما دوباره تکرار میکنم 3036-37 در برنامه نام‌آوران صنعت از رادیو اقتصاد، هر پنج شنبه ساعت 18 این برنامه رو میتونید بشنوید. آقای قصایی، با وجود همه مشکلات کارخونه شما ساعت داشت کار میکرد
بود،
یعنی بمب رو سرتون میومد ولی داشتید کار میکرد.
در حال احداث بودیم،
در حال احداث بودید، ولی 66 راه اندازی شد، فاز اولش راه اندازی شد با همون توضیحاتی که در بخش قبل ارائه کردید. رفتی جلو، ولی شما کار رو انجام دادید، یه سری مواد اولیه نیاز داشتید که آماده میشه، یه سری ماشینالات احتمالاً از آلمان وارد کردید و کار رو به هر حال راه انداختید. در میانه های جنگ شما تولید میکردید،
همینطور.
خیلی کار سختیه، پولم نبود، پر از محدودیت و موانع بود، ولی خب به هر حال کار میکردید. خیلی سرکارتون با دولت نیفتاد؟
خب چرا دیگه، شما که میدونید اون روز تشکیلات عریض طویلی برای واردات بود، برای ماشینالات بود، ارز چند نرخه بود، خب ارز دولتی به گیر همه نمی اومد، اگه میدادن خیلی سختگیرانه بود. ما اولین فاز رو با ارز دولتی که فکر میکنم مثلا دلارش 10 تومن بود در سال 62 گشایش اعتبار کردیم در بانک صنعت معدن و اجرا کردیم. بعد دیگه حالا بالاخره شما خودتون سنتون ایجاب میکنه که بدونید که بعد انقلاب ما چقدر افت و خیز داشتیم. البته من یک چیز رو اجازه بدید اشاره کنم، قبل از انقلاب صنعت ما واقعیت اینه این بود که مردمی نبود. من مجوزاتم قبل از انقلاب گرفتم ولی با سختی و خیلیش پیش شرطهای مشکل، که یکی از دلایل عدم پیشرفت ما در صنعت و اقتصاد هم همین بود. شما باورتون نمیشه این ترتوسه آخر ما رو هیئت وزیران تصویب کرد، چون دوره دولت آقای احمد نژاد که یادم نیست نهم بود دهم بود هشتم بود،
دولت نهم
بود، شاید ده کمیسیون من خودم شرکت کردم. از معاون اول یک مصوبه گرفتیم، خودشون فرستادن برامون، تر توسعه چینی باید اجرا بشه و اجرام شد.
معاون اول فعلی،
معاون اول فعلی جهانگیری دیگه، برای اینکه این زیر دست ها همه مخالف بودن.
چون در این زمینه شما دوچار مشکل هستید و گره وجود داره و بنبست وجود داره، مجبور میشید برید در سطح هیئت دولت، چیزی که به راحتی پایین میتونه حل بشه.
حل بشه.
ولی مجبورید برید از اون بالا مجوز بگیرید.
عرض میکنم چندین جلسه من خودم شرکت کردم، بهانه های همم نه اینکه بگن ما مخالفیم، من تو اجرا انجام نمیشه.
چون قانون دوچار ابهام و بنبسته، هر دستگاهی داره از منظر خودش
نگاه میکنه.
میشن مانع تولید.
یعنی خیالم میکنن دارن خدمت میکنن، مثلا محیط زیست ما همه چیز ایست میده.
من تا حالا این واژه رو نشنیده بودم.
و نهایتا البته با حسنیت میگن ببین ما این قوانین اینجور بازدارندمون از سوئیس و سوئد و نروژ هم قوی تر عمل میکنه. همین الان ما داریم جواز پروانه بهره برداری یک از فازامونو میگیریم، اصرار داشتن پروانه بهره برداری بگیرید، ما میگفتیم صبر کنید این کامل بشه، چون وقتی پروانه بهره برداری میدن دیگه مجوز ورود ماشینات نمیدن. حالا ما شرط گذاشتیم گفتیم باش، خود وزارت صنایع اداره کل صنایع به محیط زیست میگه بابا بده این، نمیده مجوز بده، تا اینکه خلاصه دادن. ما قوانینمون با حسنیت زد تولیده.
جالبه، این نکته به نظرم خیلی مهمه و باید مفصل بهش بپردازیم، منتها زمان برنامه‌مون تموم شده جناب قصایی، و باید هفته بعد برسیم خدمتتون بشینیم مفصل درد و دلای شما رو
بعد این اشاره بکنم.
حتما بشینیم این صحبت ها رو بشنویم، برای اینکه خیلی به نظرم مهمه، هم برای قانونگذاران، هم برای دولت مردان، هم برای اهالی صنعت. پس ما رسیدیم مثال 66 که فاز اوله کارخونه رو شما راه اندازی کردید در اوج مشکلات، کسی از مقامات دولتی اومد روبانو ببره، خیلی کوتاه بگید در واقع افتتاحش بکنه یا نه؟ چون موقع وزارت صنایع سنگین بهش میگفتن، درسته یا نه؟ نه
اون زمان ما یه وزارت صنایع سنگین داشتیم، یکی وزارت صنایع که به غلط میگفتن صنایع سبک، ولی وزارت صنایع و صنایع سنگین و وزارت معادن، اینا حالا همه شده و بازرگانی، حالا همه شده وزارت
صنعت معدن تجارت.
صنعت معدن تجارت
که من پیش شما با کی سر و کار داشتین؟
آقای مهندس من دیگه سنم جوری که هرچی میخوام یادم بیاد همون لحظه یادم میره.
محلوجی بود؟
محلوجی بود، معادن بود و آقای مهندس که لاغر بلند قدم بود آذری بود. اینا اومدن افتتاح کردن.
آمدن بالاخره.
بله، بازدید مکرر میومدن.
خیلی خب، متشکرم آقای قصایی، خیلی ممنونم. بخش اول گفتگوی ما با شما تمام شد، برنامه اول، و بعد اینجا با شما خداحافظی بکنیم، بریم هفته آینده بخش دوم گفتگومون رو با شون ادامه بدیم. خیلی ممنونم.
ناماوران صنعت، روایتگر سرگذشت پیشکسوتان صنعت ایران. ناماوران صنعت، روزگار سپری شده پیشداران صنعت ایران. ناماوران صنعت، منبعی برای آنان که در پی استفاده از تجربه گذشتگانند.
خب، ما تلاش کردیم در این قسمت بررسی بکنیم زندگی یکی از پیشکسوتان تولید چینی رو در کشورمون. از کودکیشون شروع کردیم و از شهر زیبای نطنز که پر از کوچه باغ بود، سمت شرقی این شهر کویر بزرگ ایران، و سمت غرب پر از آبشار و ارتفاعات و کوچه باغ‌هایی که پر درخت بودن و با صفا، و از این بابت میتونم بگم کم نظیره در ایران، شهر زیبای نطنز و کارگاه پدری که البته توضیح دادن که جدشون از زمان ناصرالدین شاه ظروف سفالی رو تولید میکردن اما و اقسامش رو، و این نسل به نسل به ارث رسیده بود، منتها پدر در واقع تصمیمش بر این بود که عباس علی در پایان زمان تحصیل 6 سال اول و در ابتدای دبیرستان تحصیلش رو در تهران انجام بده. او رو اعزام کرد به تهران در مدرسه شبانه روزی البرز. او وارد تحصیل دبیرستان شد، دیپلمش رو از البرز گرفت و بعد از مدتی باز به تدبیر پدر او در اعزام دانشجو خارج از کشور شرکت کرد و در آلمان شهر نورنبرگ رشته سرامیک رو وارد تحصیلات عالیه شد و اونجا لیسانسش رو گرفت. برگشت، این مصادف شد با ابتدای دهه 50 و ازدواج او و آمدن و کار پدری رو ادامه دادن. فعالیتش رو در شهر نطنز گسترش داد، اما به فکر افتاد که این گسترش باید به روستر علمیتر و وسیعتر باشه، بنابراین به فکر افتاد که یک شهر رو انتخاب بکنه. این شهر جنوب غربی، در واقع شهر اصفهان بود، در منطقه در جنوب غربیش. اونجا کارگاهش رو فعال کرد و پس از پیروزی انقلاب اسلامی با یکی دو سال فاصله و با درگذشت پدرش، او راه پدر رو ادامه داد، قولی که در بچگی بهش داده بود. در اون کارگاه مشغول و فعالیت شد و سال 1366 اولین فاز کارخانه راه اندازی افتتاح شد با 80 پرسنل، مجموعه که حالا خیلی وسیع شده و تعداد پرسنلش به بالاتر از 2500 نفر رسیده از مشاغل و تخصص‌های مختلف که دارن فعالیت می‌کنن در این مجموعه. خداحافظ.
الان 9 سال است که بنده پیگیر صدور مجوز قانونی برای تولید
امنی خاطر 160 میلیون تومان بدهی های ساخت و ساز پلم کردم. کارخونه ای که مثل بچه هم
حساب کردم حدوداً 480 هزار میلیارد تومان دلالا خوردم.
از قدیم گفتن کار نشد نداره،
کار نشد نداره.
کسب و کارتون به مشکل خورده؟ هنوز نتونستید مجوزای کسب و کارتون رو بگیریم؟ درگیر مشکلات با کارفرماتون شدیم؟ یا کارفرما اینو هزار جور مسئله و مشکل دارید؟ کار نشد نداره، چرا که فوریت‌های اقتصادی از راه رسیده. فوریت‌های اقتصادی قرار از شنبه اول خرداد ما مشکلات کسب و کار شما رو بشنوه و فوری به اونها رسیدگی کنه. صاحبان کسب و کار، برنامه فوریت‌های اقتصادی رو از دست ندید. اگه مشکلی در کسب و کارتون دارید و دنبال راهکار می‌گردید، کلمه فوریت رو به سامانه پیامکی 30000 3637 بفرستید تا در اولین فرصت با شما تماس بگیرید. شنبه تا چهارشنبه 9 صبح رادیو اقتصاد. فوریت‌های اقتصادی.
راه روشن.